حالا ما اگه سالا شیمی رو زمین بذاریم، راهکار دیگه ای داریم که راهکار غیر شیمیایی هست. یکی از اون راه ها راهکارهای کنترل زیستی جمعیت آفت هست که مورد بحث امروزمونه. راجع به اینکه حالا خود کنترل بیولوژیک دقیقاً چیه و شامل چه اقداماتی میشه، بحث در واقع اختلاف نظر هست. بعضی هر روش غیر از سمپاشی رو کنترل زیستی میدونن و بعضی هم معتقدن فقط به کارگیری عوامل زنده توسط انسان رو در مزرعه و باغ کنترل زیستی میدونن.
یعنی چی عوامل زنده؟
عوامل زنده منظور حشرات یا مثلا میکروب ها، ویروس ها و ویروس که زنده نیستن البته، باکتری ها و قارچ هایی که حشرات رو بیمار میکنن.
آها، یعنی به نوعی در واقع باز یه جور مداخله انسانی، ولی از اون مداخله هاست که نمیدونیم چیه دیگه، میدونیم چه اتفاقی میفته درش.
کنترل شده است. مداخله کنترل شده است و با شناخت و آگاهی این کار انجام میشه. یعنی تو آزمایشگاه میدونن که الان این فقط مثلا قارچ یا این باکتری یا ویروس فقط هدفش همون حشره آفتی است که ما دنبال نابودیش است.
آها، و در واقع اینجا ما میریم سراغ به نوعی خود جزئی شدن فرایند آفت کشی یا از بین بردن در واقع آفات. آیا در واقع اصلاحات ژنتیکی هم میتونه کمک بکنه به این ماجرا؟ شکلی که مثلا سیبی که مثلا کرمی دلش نخواد بخورتش، یعنی مثلا یه همچی کاری هم آیا میشه کرد؟
دقیقاً. یکی از کارهایی که بیوتکنولوژی انجام داده یا زیست فناوری در واقع انجام داده، تولید گیاهان مقاوم به آفات و بیماری هاست. یه مثال خیلی مشهور و بارزش که مثال کلاسیک هم هست، استفاده از یک باکتری هست به نام باسیلوس تورنجینسیس که بهش به اختصار بیتی میگن. اومدن با انتقالش این باکتری بیتی تولید توکسین میکنه، سم تولید میکنه. اومدن ژن تولید سم این باکتری رو وارد ژن مجموعه ژن‌های بعضی گیاهان کردن، مثل برنج و پنبه و ذرت عمدتاً، و همین اتفاقی که شما گفتید میفته. یعنی اون گیاه برای حشره بدمزه میشه، حداقل اگر کشنده نباشه. یعنی میان با یک سری دخالت‌های ژنتیکی و تغییر ژنتیکی که ایجاد میکنن در گیاه میزبان، اون گیاه رو از ترجیح غذایی حشره خارج میکنن که حشره حالا یا براش مزهش خوب نیست یا این که حتی ممکنه باعث کشته شدن اون آفت بشه در سر تغذیه.
این همون چیزی که به عنوان محصولات تراریخته شناخته میشه، یعنی خروجی در واقع این مزارع میشه.
یه بخشی از یه بخشی از محصولات تراریخته همین محصولات مقاوم به آفات و بیماری هستن.
و این در طول دورهای مختلف روی کره زمین این اتفاق کم و بیش این تغییرات ژنتیکی رخ میده، از در واقع به نوعی آمیزش در واقع گونه های مختلف به نوعی چیز جدیدی به وجود میاد که مقاوم تر هست.
اصلاح نژاد طبیعی بوده دیگه،
بوده پیش از
مثلا این. تو گردآفشانی بین گونه های مختلف گیاهی که اتفاق افتاده
مقاوم تره، پیوسته مقاوم تره به وجود اومده.
همینطوره. منتها باز نقل میدونید اینه که به طور طبیعی به وجود میان باز کامل نیستن. یعنی ما توی کشاورزی برامون فقط مقاومت مطرح نیست، هم باید آفات مقاوم باشه، هم محصول
بهتری بده
و بیشتری بده، هم از نظر کمی و هم کیفی
و خوشگل هم باشه دیگه. یعنی ظاهرش آره، حتی در واقع یعنی الان مقایسه میکنیم سیبای قدیم رو با سیبای جدید، میبینیم که هی پیوسته چهره در واقع اون سیب چهره در واقع جالب تری هم
خب
شده.
خب اینا رو با دخالت‌های انسانی، یعنی با اون
پیوندهایی که میزنن،
بله دقیقاً، یعنی اون دیگه طبیعت خودش نمیتونه به اون کیفیت برسه. هر چقدر درسته در حدی که توی جامعه زیستی خودش از نظر اکولوژی زنده بمونه یا کیفیت خوبی داشته باشه، بله، ولی اون چیزی که ما به عنوان محصول میشناسیم و میخوایم استفاده بکنیم، قطعا ما انسان ها باید برن سراغش و دستکاری بکنن.
متشکرم. همچنان گفتگومون رو با آقای مهدی میرزایی ادامه میدیم. شما شنونده رادیو هستید از رادیو جوان. احسان مرشو از شما سوال کرد.
100 تا مسافر از شهرستان سوار بر چند تا اتوبوس میان تهران، 40 نفر از اینها، 30 نفر از اینها دختر خانم هستن، 70 تاشون آقا پسر هستن. چند نفر تعداد خانم ها اضافه بشه که نسبتشون بشه 50%؟
چرا باید شهرستان بیان تهران، چرا از تهران نمیرن شهرستان؟
از تهران رفتن شهرستان.
بهتر فکر کنم فرق خطرش کمتره.
هیچ فرق نداره. اصغر عبدلی از ارومیه گفته 20 نفر، علیرضا آخوندی از اصفهان گفتن 40 نفر، افشین خادم از ایلخچی اگه اشتباه نکنم گفتن 40 نفر، 10 نفر از چهار شماره آخر 33-72 گفتن برامون، محمد سیادتی از کوه قائن، زیر کوه قائن اگه اشتباه نکنم گفتن 20 نفر. باعث به تعدادشون
جوابش چیه حالا؟
30 تا الان هستن، 70 تا پسر هستن، برای اینکه نسبت 50-50% بخواد بشه باعث تعداد دختر خانم هم بشه چقدر؟ 70 نفر دیگه که مجموعا بشه 140 نفر، 70 تا شون اگه دختر باشن به نسبت کل میشه 50%. پس
این یه اتوبوسه؟
نه چند تا اتوبوس هم دیگه اتوبوس. آره پس 40 نفر بایستی اضافه بشه.
من هیچی نفهمیدم از سوالت.
گوش نکردی؟
چرا گوش کردم؟ من متوجه شدم. خب یه بار دیگه شرح بده.
گفتم 100 نفر مسافر داریم.
آره
30 تاشون دختر خانم هستند. چند نفر به تعداد این دختر خانم اضافه بشه که نسبتشون به کل بشه 50%. خب وقتی 30 تاشون دختر خانم هستن 70 تاشون پسرن دیگه، 40 تا دیگه به دختر اضافه بشه میشن اونم 70 تا، 70 با 70 میشه 140 تا، 70 به 140 میشه 50%.
آها متوجه شدم.
چون اول هفته بود مثلا اتفاقا این سوال ویژه شما ساده انتخاب کردم، حالا دل نداری امروز سوال
باش
دلت با من نیست.
بس نیست به صفحه رادیوم هم سر بزنید، تازه ترین خبرهای دنیا رو میتونید در صفحه رادیوم بخونید و اینا، یعنی اصلا در جریان کوچکترین اتفاقاتی که در جهان رخ میده و در ایران رخ میده میتونید در صفحه رادیوم قرار بگیرید.
دقیقاً همینطوره،
یعنی اصلا به روز
دقیقاً آره. نشانی ما رو دنبال بکنید در اینستاگرام، صفحه ما هستش @ra.radio. الان منتظرتون هستیم. آخرین
گروه واکنش سریع داریم توی
آخرین
صفحه رادیوم.
اصلا استوری ما رو همین الان ببینید شما، همین الان برید ببینید.
آره به همه چی واکنش نشون
به همه چی
برمیگردیم. پرونده ویژه با مهدی میرزایی تا لحظه دیگر. آقای میرزایی راجع به آفتکش ها صحبت کردیم، راجع به اشکالاتی که در طبیعت ایجاد میکنن، ناهنجاری هایی که به یک اکوسیستم وارد میکنن، اشاره کردید به ماجرایی که پرنده ها یک روز صبح در یکی از ایالت های آمریکا همه در واقع مرده بودن، کف خیابون افتاده بودن، متوجه شدن که آفتی که زدن برای کشتن یک سوسک در واقع کرم هایی که خوراک پرنده ها بودن رو در واقع مسموم کردن، اون کرما رو پرنده ها خوردن و از دست رفتن. خب فقط یه تعداد پرنده از دست رفتن، آیا واقعا فقط یه تعداد پرنده بودن؟
خب این یه نشونه بود، غیر از اینکه پرنده ها خودشون با ارزش بودن برای مردم، یک نشونه بود از وضع آلودگی شهر و مقدار سمومی که اونجا استفاده کردن. توی فضای سبز شهری حساسیت های بیشتری برای استفاده از سموم هست، همونجوری که برای گیان آپارتمانی در داخل ساختمون. این یک نشونه بود برای مردم که خب مقدار مصرف سم در شهر زیاده
و در واقع این باعث شد که تجدید نظر بکنن و
در سیاست‌های سمپوشی. بله
ما الان در واقع در ایران هم، حالا فارغ از این که بحث کشاورزی ایران خیلی بحث مهمی هست به خاطر اینکه از نظر استراتژیک برای کشور ما اهمیت زیادی داره، یک سوی ماجراست، یک سوی دیگه اتفاق بحث بحران آب در ایران هست که مدرن نشدن ساختار کشاورزی ایران سبب شده که بیشترین میزان مصرف آب در کشور ما، که کشور خیلی پرآبی هم ما نیستیم متاسفانه، برای کشاورزی مصرف بشه. حالا در واقع بحث مدرن شدن کشاورزی در ایران بسیار سالهاست که مطرحه، بیشتر جنبه شعار پیدا کرده، توی برنامه‌های 5 سالی توسعه پیوسته راجبش صحبت میشه، ولی یا در واقع مسائلی یا مواردی گذاشته میشه، گنجانده میشه برای مدرن کردن کشاورزی در کشور، ولی اتفاق نمیفته. الان برنامه هفتم در حال تدوین هستش که امیدوارم در واقع در اون جوری در واقع این برنامه تدوین میشه که الزام آور بشه برای ساختار کشاورزی کشور که توسعه داده بشه. ما بالاخره باید این کارو انجام بدیم. ما میخوایم هم جمعیتمون افسوده بشه، هم غذا باید داشته باشیم، هم کشاورزیمون پابرجا بشه و البته که آب نداریم. اگر در واقع الگوهای کشاورزی تغییر نکنه، به نظر میادش که ما توی یک دور باطل میافتیم. یکی از نکاتی که میشه بهش خیلی توجه کرد بحث کشاورزی مدرن و آفتکشا هستش که این شیوه میتونه در ایران هم اتفاق بیفته. ما چقدر در واقع در ایران استفاده میکنیم از این فناوری ها یا در واقع به نوعی از این دانشی که کمک میکنه به برداشت بهتر از محصولات کشاورزی که برای زندگی ما خیلی هم مهمه؟
در کشور ما هم تا حدی توجه هست، یعنی خوشبختانه اخیراً مخصوصاً در سالهای اخیر خیلی توجه شده از جهت باقیماندی سموم در غذا. بررسی که صورت گرفته در مورد کاهش مصرف سموم تصمیم خوبی گرفته شده. ظرفیت تولید عوامل زیستی این سکتوریومایی که حشرات مفید رو پرورش میدن تعدادشون خیلی بیشتر شده و همینطور تحقیقاتی که داره توی این زمینه انجام میشه برای فرموله کردن آفتکش‌های زیستی، آفتکش‌هایی که با همین باکتری مثل بیتی ساخته میشه. اینا علاوه بر اینکه باکتری بیتی، حالا علاوه بر اینکه اون ژنش میتونه بره توی گیاه و یک ما گیاه تراریخته داشته باشیم، خودش رو میتونن فرموله بکنن و به صورت محلول پاشی در مزرعه استفاده بکنن که سمیت داشته باشه برای آفات. خوشبختانه توجه خوبی شده. من در گزارش اخیر که شنیدم توسعه زیادی از نظر هکتار قرار است که بره زیر کنترل بیولوژیک در سالی که در پیش داریم
و در واقع این خودش یه قدم مثبت هست برای اینکه ما محصول با کیفیت‌تر و بیشتر به دست بیاریم.
هم زیست سالم‌تر، هم محصول سالم‌تر. دقیقاً.
آیا در واقع میشه یه خودمون بیشتر صحبت بکنیم راجع به اینکه علم چه کمکی میکنه به اینکه ما کیفیت بهتری از محصولات رو داشته باشیم، یا بهتر بگم در نگهداری از گیاهان به ما چه علم چه کمکی به ما میده؟
ببینید علم اکولوژی به ما اصلا یه نکته هست، خواسته بودم که اینا بگم که حشرات خیلی زودتر از ما توی این دنیا دارن زندگی میکنن و حالا ما اومدیم با این سیستم کشاورزیمون گیاه کاشتیم و به حشرات میگیم آقا شما برید بیرون از این غذایی که ما کاشتیم، غذای ماست و استفاده نکنید. اونا حق دارن که بگن
ما زودتر مقدم بودیم، مثلا
شما نبودین، ما داشتیم گیاه رو میخوردیم. در واقع علم به ما یک نکته رو باید بگه، اینکه ما بتونیم یک تعاملی با همین حشرات حتی اگر آفت هستن برقرار بکنیم. گیاه‌پزشکی مدرن، حالا در مدرن شدن کشاورزی، به ما میگه که ما دیگه هدفمون مثل گذشته قتل عام حشرات نیست. در گذشته در گیاه‌پزشکی فکر میکردن که یه دونه سوسک، یک دونه آفت هم دیگه نباید در مزرعه باشه که شما کارتون موفق باشه. ما تا در این دیدگاه مدرن به این نتیجه رسیدیم که نه، ما نباید اصلا این اجازه رو هم نداریم که قتل عام بکنیم و همه حشرات رو محو بکنیم از طبیعت به خاطر اینکه ما محصول کشاورزی و ارزش اقتصادی برامون داره و غذای ماست. یک تعریفی اضافه شده به گیاه‌پزشکی از جمله آستانه خسارت اقتصادی، یعنی تا جایی ما جمعیت حشرات رو کنترل بکنیم که خساراتی که به مزرعه و به گیاه ما میزنن قابل تحمل باشه.
نه این تشخیصش با کیه؟ یه کشاورز که دوست داره که بیشترین محصول رو به دست بیاره.
علم ما میگه، یعنی اینو که تا چه حدی، دقیقاً نکته همینجاست، این که تا چه حدی خسارت رو میتونیم تحمل کنیم و دیگه بعد از اون باید اجازه بدیم که جمعیت حشرات باقی بمونه. مطالعات علمی به ما میگه که تا اینجا بعد از این دیگه میتونیم ما وارد یک بحران محیط زیستی بشیم اگر که بخوایم حشرات رو جمعیتش کم بکنیم. و اینکه خب روش‌های مختلف، همین فرموله کردن آفتکش‌های زیستی، تولید فرمون‌ها و تجهیزات و امکاناتی که در مزارع الان استفاده میشه، انواع طلای مختلف رو در واقع علم به ما گفته که چجوری میتونیم بسازیم و چجوری ازشون استفاده بکنیم.
متشکرم از آقای مهدی میرزایی در رادیو امروز در پرونده ویژه که درباره به نوعی حفظ گیاهان صحبت کردیم، حفظ موجودات زنده صحبت کردیم که هدف به نظر من خیلی تکامل یافته، خیلی ما رو مجزا میکنه در واقع از باقی جانوران که تنازع برای بقا رو در واقع دنبال میکنن. الان اشاره کردید به این که دارن به این فکر میکنن که چطور در واقع میتونن باقی حشرات هم باشن جوری که در واقع آسیب پذیری اونها به کشاورزی ما کم بشه، و این خب خیلی خردمندانه است و این اون چیزیه که علم به ما میده، منطق به ما میده، عقل به ما میده که ما نیازمند همدیگه هستیم، نباید همدیگه رو همینجوری در واقع بی توجه به همدیگه باشیم. حتی در واقع یک حشره هم اهمیت داره. این اون چیزیه که در واقع توی آموزه‌های ما هم هست، یعنی این در در فرهنگ ما هم وجود داره. امیدوارم که هممون بهش بیشتر توجه بکنیم. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. تندرست باشید و دلشاد.
عشق و جوانی سرمایه ما، باید بسانیم اندیشه ها را. جوان امروز امید فردا، امید بر تو ایران زیبا.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمتند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیاید.
فردوس ماست تا به ابد روضه حسین، تنها بهشت اهل ولا کربلای توست.
چشماتو ببن، خیال کن که با زائران. چشماتو ببن، خیال کن الان کربلایی. وقتی عاشقی تو همون جایی.
بسم رب الحسین. عاشقان، شیفتگان، دلدادگان، زائران حضرت ابا عبدالله الحسین سلام. با برنامه زنده با من راه بیا شما را همراهی میکنیم طبق روال هر روز و شبمون. صبح ساعت 10:45 دقیقه و شب ساعت 21:45 دقیقه. قبولی طاعات و عبادات میگم به همه عزیزانی که کوله بار سفر رو باز کردند، همه اونایی که برگشتند به شهر و استان خودشون، همه اونایی که خوشا به سعادتشون ولی یک دنیا خاطره دارند برای سال پیش رو. چشم من به دیدارتان روشن باد، زان که خاک دیار کربلا را سرمه چشم خیش کرده اید.
گر من که اسیران این زمان آزاده اید، با انگار من که اسیران این زمان آزاده اید. رهنمایی بر شما بنهاده گر آماده اید.
رنگ نور گرفته اید، پاداش این قدم ها نزدیکی به خداست. یک خواهش می شود هنگام قنوتت ما را نیز دعا کنی و دلمان را برسانی به عرش خدا.
هم سفران ما چهل شب گذر، چهل شب از ماتم زینب گذشت. خون به دل و مرثیه بر لب گذشت.
تو دل عالم همی رسیده بازر منی. See the bar.
ساعت 21:49 دقیقه و 29 ثانیه است. در این حدود 15 دقیقه که قول و قرار ما با شماست هر شب در کنارتون باشیم، میپردازیم به تشریح عملکرد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در روزهایی که به حال پشت سر گذاشتیم، در روزهایی که دوستان نازنین زوار الحسین در مسیر پیاده روی عظیم اربعین حسینین حماسه با شکوه شیعیان حضور داشتند، و می‌خوایم ببینیم که دوستانی که هنوز به مرز نرسیدن، هنوز به کشور برنگشتن، چه تمهیداتی براشون اندیشیده بشه. من سلام عرض میکنم خدمت مسئول محترم جناب آقای حامد عشایری، مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی. آقا درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنانی که صدای ما رو از رادیو جوان میشنوند.
سلام عرض بشه.
ممنونم. قبل از هر چیزی ایام اربعین شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم و انشالله که عزاداری های همه عزیزان قبول درگاه اختعالا قرار گرفته.
بزرگواری جناب عشایری سلامت باشیم، ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتید. یک پویش عظیم و کاربردی و مهمی راه اندازی شده بود به نام پویش همراهان سفر ایمن، که در روزهای اربعین حسینی هم اتفاق خیلی خوبی رو رقم زد و مسیر تردد زائران اربعین در حوزه استان مرکزی هم ما میدونیم اتفاق خیلی خوبی براش افتاد. یه مقدار در رابطه با این پویش بهمون توضیح میدین دوستانی که در جریان نبودن آشنا بشن؟
بله، عرض کنم خدمتتون که البته همونطور که مستحضر هستید، این روزا واقعا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور ایام واقعا بسیار پرکاری رو داره پشت سر میذاره، که مهمترین رو کرده اون تامین بستری ایمن هم برای عبور از محورهای مواصلاتی و هم بحث جابجایی زائرین عزیزی که تشریف بردن به سمت کربلای معلا، که جا داره همینجا بنده یه خسته نباشیدی عرض بکنم خدمت همه همکاران پرتلاشم.
بله
واقعا ما در سطح استان مرکزی به اصطلاح 8 اقدام شاخص رو برای تسهیل این سفرهای اربعین انجام دادیم، که یکی از این 8 موردی که خدمتتون عرض کردم همین بحث اجرای طرح پویش همراهان سفر ایمن هست.
بله،
با توجه به اینکه ما ابتدا این طرح رو در ایام نوروز هم تو زمان پیش سفرهای نوروزی تجربه کرده بودیم و با توجه به اینکه یه خروجی خوبی این کار به ما داد و اینکه ما در محوری که این پویش رو راه اندازی کرده بودیم خدا رو شکر ما در اون محور هیچگونه تصادفی به اتفاق نیفتاد.
این تجربه
خوبی شد که سازمان راهداری هم نقل جاده یک کشور حالا در ایام اربعین هم در استانهایی که در مسیر زوار اربعین قرار داشت و همچنین پایانه های مرزی این اقدام رو انجام دادن، که ما در استان مرکزی هم در محور عراق سلفچگان در کیلومتر 22 این پویش رو در مسیر ابتدا در مسیر رفت زائرین از 11 شهریور ماه شروع کردیم.
بله،
که با استقبال بسیار واقعا میتونم بگم استقبال بی‌نظیری از زائرین ابا عبدالله الحسین و کادران جاده‌ای رو به همراه داشته. من میتونم بگم شاید روزانه حداقل 3-4 هزار نفر ما از عزیزانمون توی این پویش شرکت میکردن.
چقدر خوب.
بله بله، بعد هدفی که واقعا این طرح داشت یکی از مهمترین اهدافش این بود که بتونیم یه اقدام فرهنگی رو در قالب حالا مراسم‌های مختلف هم آیینی بتونیم به مردم ارائه بدیم، که ترغیب و تشویق بکنیم عزیزان رو اینکه در طول مسیر رانندگیشون بالاخره یه استراحت کوتاهی توی بهترین جا هم برای این استراحت بدون شک مجتمعهای خدمات رفاهی جاده‌ای هستند، که بتونن با توقف در این مراکز یه خستگی جاده رو به اصطلاح رفع بکنن، که این پویش رو هم که ما انجام دادیم سعی کردیم در قالب برنامه‌های فرهنگی و هنری و آیینی با اجرای موسیقی آیینی،
بله،
خانی، نقالی و عزاداری حتی مداحی و همچنین پذیرایی از زائرین عزیز بتونیم که این توقف رو ایجاد بکنیم
انشالله. و چه اتفاق خوبی میتونه باشه اگر انشالله این اتفاقات رقم بخوره، یکی بعد از دیگری مسیر تسهیل بشه، مسیر هموار بشه، سفر ایمن بشه برای همه مردم نازنین. جناب مهندس، من یه خواهشی از حضرت عالی دارم، این که روی خط ارتباطی ما باشین. یه چند تا از پیامک‌های دوستان به دست ما رسیده که الان تو این لحظه جا داره که حتما مطرحش کنیم و شما پاسخ بدین. لطفاً، متشکرم.
در خدمت شما هستم.
زنده باشین. صفر 911-368. دوست عزیزی نوشتن که ضمن خدا قوت به همه عزیزان در راهداری و سازمان حمل و نقل، خواستم بگم که اونطور که عنوان میشه ما در راحتی نتونستیم از مرز عبور کنیم و یک مسئله که وجود داشت حمل و نقل عمومی بود. اتوبوس ها به شدت محدود بود و هزینه‌ای که برای اتوبوس ها بعد انجام میدادیم و به حال منتقل میکردیم خیلی گزاف بود، از عهدش بر نیومدیم. حتما چشم به گوش مسئول محترم خواهیم رسوند. آقای سید علی از یاسوج نوشتن که ما با خانواده عازم این سفر عشق شدیم. خواستم بگم که چون به اتفاق خانواده و فرزند کوچیکترمون بودیم، کمی در بحث پذیرایی موکب ها اذیت میکردن اونطور که باید. بحث آب و غذا و پذیرایی برای ما مطلوب نبود، ولی سایر دوستان از سایر موکب ها رو میدیدیم که رضایت داشتن. خب پس این فکر کنم همون عدم برابری است دیگه، این نابرابریه که تو موکب ها بود. حالا این برمیگرده به واقعا اون امکاناتی که در اون لحظه اون موکب داشته یا نداشته، اینو حتما خواهیم پرسید. پیامک دیگه هم داشتیم. مردم نازنین الهی 100,000 مرتبه شد رضایت داشتن، تشکر کردن که خدا قوتشون رو میرسونیم به همه عزیزان در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. و متشکریم از جناب مهندس عشایری بزرگوار که روی خط ارتباطی به عنوان یکی از مسئولین حاضر شدن برای پاسخگویی. جناب مهندس، من دو تا از پیامکایی که دغدغه بود، نقد بود رو به گوش شما رسوندم، برای اینکه پاسخ بدین بشنویم.
عرض کنم خدمتتون که حالا سوال مورد اولی که عنوان شد بحث حالا عبور از مرزها، فرموده بودن که این مقدار دشوار بود و بحث هزینه ها.
بله.
عرض کنم خدمتتون که ما الان توی تمامی مرزها، توی تمامی پایانه های مرزی کشور، همکاران بنده از سراسر کشور، سوای حالا دوستانمون که همکارانمون که تو به اصطلاح همون استان های مرزی ساکن هستن، از سایر استان‌های معین هم به کمک این عزیزان همکاران بنده از سراسر کشور اعزام شدند. و یک اقدامی که اونجا انجام شده، ما میز خدمت توی تمامی پایانه‌های مرزی دایر هست و به صورت شبانه روزی همکاران بنده اونجا حضور دارند. لذا اگه هر گونه مشکلی، هر گونه موردی اگر داشته باشن، همونجا میتونن
مراجعه کنن.
چون نظارت 24 ساعته برای بحث هم تأمین اتوبوس ها اونجا هم هستش و مسئولین ارشد سازمان راهداری و حتی شخص ریاست محترم سازمان راهداری کشور خودشون هم اونجا حضور مستمر داشتن. بله. اگر
پس این میز خدمت، جناب مهندس، من یه لحظه عذر میخوام جسارتن، این میز خدمت پس فرصت خوبیه برای اینکه دوستان نظرشون، نقدشون رو منتقل کنن، چه بسا در همون حوزه حالا تغذیه میتونن نقدشون رو به گوش همه اساتید و دوستان برسونن. خیلی هم اتفاق عالیه. سپاسگزارم از شما بابت این تدبیری که اندیشیده شده، بابت اینکه فضا رو فراهم کردید که دوستان نقد و نظرشون هم به گوش شما برسونن. متشکرم از جناب آقای مهندس حامد عشایری، مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان مرکزی. جسارتاً فرصتمون محدود بود، نتونستیم با شما گفتگویی که باب میل باشه و حالا طولانی تر باشه داشته باشیم، ولی با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از کلام گویا و شیواتون. زنده باشید. خداحافظتون.
شما و همکاران محترمتون تشکر میکنم. شبتون بخیر باشه.
التماس دعای فراوان. متشکرم از اینکه امشب همراه ما بودید. سپاسگزارم از اینکه لحظه به لحظه هاتون رو با آخرین اطلاعات موثق همراه میکنید با برنامه زندگی با من راه بیا، برنامه با خداحافظی که به پایان نمیرسه. جان فدای چشمهای شاه بیاور فقط. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.